شاید یه بخش کوچولویی از این قضیه رو گفتم که خب شکستن ماشین دولتی بعد سرنگونی بدیل ما نیست، فقط بعد شوراها و تدارک شوراها در لحظه فعلی. و بعدش اینه که ما به جنبش های دیگر چجوری نگاه میکنیم، جنبش زنان و جنبش دانشجویی. اینها جنبش های مستقلی به معنای سوخت و ساز درونی خودشون به طور کامل نیستن. اینا جنبش هایی هستن که از طبقات مختلفی توشون هست، درک های مختلف طبقاتی توشون هست، ولی تشکل های مستقل زنان، تشکل های مستقل دانشجویان که وابسته به دولت و وابسته به اصطلاح حکومت ها نباشه و سعی کنه که به طبقه کارگر نزدیک باشه، این یه وظیفه ماست که سعی کنیم که اینو جا بندازیم که واقعیت اینه که اگر میخواید پیروز بشید به قدرت اجتماعی واقعی شورایی باید متکی بشید و همون طبقه کارگر. یعنی این تمام تلاشی که ما میتونیم به طور خلاصه، من دارم اینا رو میگم بدون گوشت پوست و چیز، در واقع ستون فقرات یه بحثه، میدونم که خیلی خشک و بی مثلا چیز قابل حل شاید نباشه، ولی به هر حال این چیزی بود که من میتونستم به طور خلاصه از به طور ستون فقرات، در واقع ستون فقرات یه بحث رو بگم. حالا اگر که شما بیشتر بخواید در این رابطه سوالی چیزی باشه، من
سعید سهرابی، چه چیزهایی بود که یعنی در قیام 22 بهمن میشد که درش تأثیر گذاشت و جلوی اونو گرفت؟ یعنی در واقع برمیگردم به نقش روشنفکر، آیا تو تشکیل شوراها، آیا توی مبارزات زنان تو همون دوره قیام بهمن، آیا میشد یک کارای دیگه کرد؟ یعنی نقش روشنفکر در جهت دادن این مبارزات چه اشتباهاتی کرد؟ چه چیزایی میتونست جلوشو بگیره؟ چه چیزایی نمیتونست جلوشو بگیره؟
واقعیت اینه که با درک الانمون اگر صحبت بکنیم، خب میتونیم بگیم که چه کارهایی میشد کرد. به طور واقعی کارهای خیلی زیادتر و خیلی اساسی تر و اصولی تری میشد کرد. اینکه به اصطلاح رفتن بین دانشجویان و یا رفتن بین به اصطلاح نیروتو بذاری برای کمک به سازمان یابی جنبش کارگری، یا اینکه بری به دانشجویی، بری به اصطلاح مقوله زنان جدی بگیری و واقعا زن ستیزی، مرد سالاری، گفتم اینا یه عقب ماندگی هایی که من سعی کردم اینو از این زاویه توضیح بدم که سرمایه داری ما چگونه رشد کرد، جامعه ما چگونه رشد کرد و این عقب ماندگی ها رو به عنوان یک به اصطلاح دمر چرکین در کنار خودش همواره داشت و در بطن خودش هضم کرد. در این حالی که خب مثلا ما میبینیم تفاوت جامعه سوئد با جامعه مثلا سرمایه داری ایران، درسته دو تاشون سرمایه داری هن، ولی خب خیلی زیاده. یه جورایی شده که ما الان این چیزی که اینا ازش بیزارن و اذیت دارن میشن ازش، آینده تابناک ما محسوب میشه به زعمه یه عده‌ای. ولی واقعیت اینه که اون موقع ما این رو درک نمی‌کردیم که اینا دوتا رو باید به همدیگه تلفیق کنیم و با دوتاش بجنگیم، با سرمایه، با عقب ماندگی، با دوتاش همزمان باید می‌جنگیدیم. ما برای این بر سازمان پیدا می‌کردیم. نقش روشنفکر، هر کسی که می‌خواد در انقلاب شرکت داشته باشه، چرا به عنوان روشنفکر فقط، به عنوان کسی که خودمون داشتیم زندگی می‌کردیم دیگه، می‌خواستیم زندگیمون تغییر کنه، می‌خواستیم یه چیزی عوض بشه تو جامعه، خب ما به عنوان این آدما خیلی کارا می‌تونستیم بکنیم، از جمله اینکه کمک کنیم و خودمون اصلا جزء این تشکل ها باشیم، جزء اون تشکل های سازنده ای باشیم که میخواد به اصطلاح یک تحول انقلابی در جامعه به وجود بیاره. و این کار هم خیلی میکردن، خیلی جامعه منطقه. عمدتا تمرکز ما بر سر موضوع جنبش کارگری و سازمان یابی جنبش کارگری و ادامه کاری این جنبش نبود یا کم بود.
سعید سهرابی، دوست شنونده یه رو خط داریم، آماده هستید ببریمش رو خط؟
بفرمایید.
دوست عزیز بفرمایید.
سلام خدمت شما.
بله بفرمایید، الان بهتر شد.
یک کمی ضعیفه.
سهرابی، من یه تذکر کوتاه خواستم بدم راجع به سوالی که لیلا طرح کرد و چند سوال بکنم در تکمیل چیزایی که رفیق سهرابی گفتن در رابطه با خود تاریخ اون قیام و انقلاب و نقشه که توش میشد بازی کرد. راجع به اینکه قیام یا انقلاب غلط یا درست بوده، به نظر من خود طرح سوال غلطه. قیام اتفاقی که میفته، انقلاب اتفاقی که میفته، مثل طوفان، مثل بهمنه که سرازیر میشه. هیچ نیروی آگاهی که بتونه تصمیم بگیره آره یا نه امروز یا نه امروز یا فردا نمیتونه جلوشو بگیره. حتی مقتدرترین قدرت تو جامعه، مسلح ترینشون نمیتونه بگه نه، اتفاق میفته. بنابراین درست و غلط باید از کسی پرسید که میتونسته نقش بازی کنه، که آیا نقشی که شما اون موقع بازی کردید درست بود یا غلط بود، الان چجوری میبینید. بنابراین راجبی که خود اتفاقی که افتاده غلط بوده یا درست بوده، به خیر منجر شده یا به شر، راجب خود اون اتفاق نمیشه سوال کرد، کسی اونو با سوت شروع نکرده. نکته که میخواستم از رفیق سورایی بپرسم این بود که خودشون گفتن که توی دوره که شاه دیکتاتوری کامل اعمال میکرد حتی بر بورژوازی، و این صحیحه همونطور که خودشون گفتن، و من میخوام ازشون نتیجه بگیرم. اگر در چنین شرایطی یه انقلاب توده‌ای رخ میده، میشه گفت که طبقه کارگر همونقدر بی تشکل و بی تجربه که بورژوازی اون کشور، اونم سازمان نداره، اونم حزب نداره، اونم رهبران شناخته شده نداره، اونم روزنامه های اپوزیسیون نداره. چطوریه که توی اون شرایط دور میفته دست این بر؟ چطوریه که اونا میتونن خرشون رو از گرداب رد کنن و ما نمیتونیم؟ و نکته دیگه که باز خواستم بهش اشاره کنم اینه که درست که طبقه کارگر جوونه، فاقد تشکل و غیره، گفتن که فاقد تشکل و آگاهی. من میخوام بگم که این تشکل خودش بیانگر اونه، همونطوره که میزان مصرف صابون توی جامعه شاخص خیلی دقیق از میزان بهداشت تو اون جامعه، درجه تشکل داشتن طبقه کارگر تو سطوح مختلف برای امور مختلف نشوندنده درجه آگاهی اون طبقه به منافع خودش. و اینکه تشکل به طرق مختلف به اشکال مختلف داشته باشه، این اجازه رو میده که توی شرایط انقلابی اون چه که اراده میکنی رو به عمل در بیاری. وقتی که تصمیم میگیرن که برن به فرض شوراها رو بسازن، میبینی که صدها سندیکای هم که موجوده از اون حمایت میکنه، قدرتش رو در اختیارش میذاره، چاپخونه‌هاش رو در اختیارش میذاره، فعالینش رو در اختیارش میذاره. به هر حال این دوتا تقریبا یکی‌ان، یعنی میشه گفته که یه میزانه. من اینو قبول دارم اون چیزی که رفیق سهرابی گفتن، ولی در این حال یه نکته جا میمونه و اونه که توی شرایط انقلابی در عرض یک ماه اتفاقاتی میفته و تحولاتی اتفاق میفته که تو دوره عادی ده ها سال وقت براش لازمه. و اون موقعی که انقلاب اتفاق افتاد میدونستیم که طبقه کارگر تشکلات خودشو نداره، ولی در این حال اینم بارز بود که یه سازمانهای چپی و اپوزیسیون که با شاه سالهای سال با چنگ و دندون مبارزه کرده بودن، از جمله فدایی ها، اتوریته و هژمونی داشتن. کارگر از اون حرف شنوی داشت، در زندانه که میشکستن فدایی بود که رو دوش کارگر مبارز سوار میشد و از زندان میومد بیرون و براش هورا میکشیدن. بنابراین نقشی که اونا میتونستن بازی کنن تو اون دوره نقش خیلی تعیین کننده بود. من میخوام ازشون سوال کنم، تو اون دوره خودشون توی بحث گفتن که من درست که به سرمایه‌داری نامرشد، سرمایه‌داری ناموزون تو ایران اشاره میکنم، ولی منظورم این نیست که باید یه دوره از این باشه. ولی اگه یادتون باشه تو اون دوره احزاب اپوزیسیونی که بین مردم محبوبیت توده‌ای داشتن معتقد بودن که یه دوره‌ای از سرمایه‌داری مستقل، یه سرمایه‌داری که دیگه حاکمش سگ زنجیری امپریالیسم نباشه، یه دوره‌ای از سرمایه‌داری خودکفا و غیره برای این موضوع کردن لازمه. مثلا اکثریت فدایی پشت این خط رفت. آیا نقشی میتونست بازی کنه؟ نمیتونست بازی کنه. اون سازمان ها که تو اون دوره خیلی حساس میتونستن نقش بازی کنن، اونا چه اشتباهاتی کردن؟ میتونن برگردن به اون دوره و این درست و غلط بودن در رابطه با اون به اصطلاح نیروهای سیاسی که واقعا نقش تعیین کننده میتونستن بازی کنن کمی بیشتر تحلیل کنن و درسای اون دوره رو بهش اشاره کنن. ممنون میشم.
بله مرسی، با تشکر از شما من قطع میکنم. باز اگر یا میخواید رو خط باشید.
نه همین سوال داره من میکنه... که به درستی و غلطی خود وقوع انقلاب کاری کمتر کار میشه داشت تا به درستی و غلطی تصمیماتی که اون دوره گرفتن.
اگر بیاریم روی یک وضعیت مشخص‌تر، شاید سوال این باشه که مثلا در جنبش کارگری، در جنبش زنان چه کارهای اون موقع نباید میشد، چه کارهایی باید میشد؟
بذارین اینطوری بگم، درست که طبقه کارگر جوان بود، درست که بی تجربه بود، ولی وقتی جلوی یه جمع 2000 نفری کارگری میگفته که این ما نیستیم که باید از حکومت جدید پشتیبانی کنیم، حکومت جدید است که اگه میگه انقلابیه باید حامی کارگر باشد، اون کارگر به طور خود به خودی هورا میکشید. ولی رهبرانی که توی به اصطلاح اون کمیته های تصمیم گیری بودن میگفتن خیر، الان دوره است که نباید دولت رو تضعیف کرد. خود زن به طور خود به خودی میومد تو تظاهرات 8 مارس و میگفت من زیر بار حجاب نمیرم. چپی اون موقع میگفت این تضاد رو عمده نکنید. متوجه منظورم میشین چی میگم؟ به این درست و غلط بودن ها و تاثیر این تصمیم گیری ها و این تبلیغات و ترویج ها و سازماندهی های در این جهت هم به نظرم جا داره که وقتی که به تاریخ چه قیام بهمن و انقلاب اون دوره میپردازیم یک کمی بیشتر اشاره بشه، چون دقیقا به خاطر اینکه در عرض یک هفته اتفاقاتی میتونست بیفته که از تو دوره ما چندین سال احتیاج داره.
نمیشم صحبت تو لیلا رو نمیشم.
من یه سوال دیگه
میذارم که صدا بهتر بیاد.
با تشکر از شما.